بر آمی دایری فرا بکشی یار ما را.
خیلی ممنون.
من دیگه به بخش از میکروفون استفاده نمی کنم. از خانم محبوب نمازی تقاضا می کنم تشریف بیارن شعری از عطار رو. میکروفون اگه بخوایی من خدمتتون میگم.
Thank you.
یه دوگمه قرمزی بود اونجا.
دوستان عزیز سلام عرض می‌کنم. بسیاری از شعرا عشق رو به بحر تشبیه کردن، دریا و رودخانه و بحر. از جمله حافظ که گفته بحریست بحر عشق که هیچش کناره نیست، آنجا جز آن که جان بسپارم چاره نیست. اما بحر عشق عطار، چون عطار سربسته تمام این عرفا بود، همونطور که می‌بینیم عطار سال 540 هجری قمری به دنیا آمده و 618 فوت کرده. مولانا 604 به دنیا آمده، یعنی در حقیقت در همدیگر در نیشابور دیدن، وقتی که مولانا 7 ساله بوده و عطار حدود 70 ساله و خیلی مورد قبول عطار واقع شده در سن 7 ساله. حافظ 726 به دنیا آمده، یعنی در حقیقت 200 سال بعد از عطار. ولی اولین کسی که راجع به بحر عشق صحبت کرده عطار بود. و جالب این که بدون مثل این که من با جناب آقا تلپاتی داشتم، برای که این شعر رو که انتخاب کردم دقیقا تأیید حرف جناب آقا بود. اگر دقت کنید متوجه میشه. بحریست عشق، بحریست عشق و عقل از او بر کناره، کار کنارگی نبود جز نظاره. میگه عقل کناره عشق در بحر عشق و جز کنارگی هم کاری ازش نمیاد. در بحر عشق عقل اگر راه برگدی، هرگز کجا فتادی از اون برکناره ای؟ وانجا که بحر عشق در آید به جان و دل، عقل است ابلهی و خرد شیرخواره ای. در پرده وجود ز هستی عدم شوند، آنها که رهبرند در این پرده پاره ای. بسیار چاره می طلبی تا که سر عشق یک دم شود به پیش تو چون آشکاره. گر صد هزار سال در این ره قدم زنی، تا تو تویی تو را نتوان تر چاره. تمام مطلب در هم بیده. گر صد هزار سال در این ره قدم زنی، تا تو تویی تو را نتوان کرد چاره. تو درد عشق خود چه شناسی که چون بود، تا بر دلت ز عشق نیاید کناره. در هر هزار سال به برج دلی رسد، از آسمان عشق به دینسان ستاره. عطار اگر پیاده شوی از دو کون، تو در هر دو کون چون تو نباشد سواری.
جناب آقای کبوسیان تقاضا میکنم تشریف بیارم برای اشعار مولانا.
دیگر گماری چه خوش است این صبوری، چه کنم نمیگذارم. سر این خدا داند که مرا چه میدواند، تو چه دانی ای دل آخر تو بر این چه دست داری. به شکارگاه بنگر که زبون شدن شیران، تو کجا گریزی آخر که چنین زبون شکار؟ تو از او نمی گریزی، تو بدو همی گریزی، غلطی غلط از آنی که میان این قبار. ز شهر خبر نداری که همی کند شکارت، بنگر تو لحظه لحظه که شکار بیقراری. چو به ترس هر کسی را طرفی همی دواند، اگر او محیط نبود ز کجاست ترس کاری؟ ز کسی است ترس نابود که ز خود کسی نترسد، همه را مخوف دیدی جز از این همه است باری. به هلاک می دواند، به خلاص می دواند، به هزین نباشد ای جان که تو دل به دو سپاری. به نمایتت سپردن دل اگر دلم بخواهد، دل خود به دو سپردم هم از او طلب تو یاد.
حالا از خانم ملیحه استاد احمد تقاضا میکنم تشریف بیارن.
خب دوستان، من به خاطر ضیق وقت چند تا بیت آخر رو دیگه نمیخونم، میرم قسمت بعدیش، رفتن خواجه و قومش به سوی ده. من قبل از اینکه داستان رو ادامه بدم یه نکته ایرم خدمتون عرض کنم. این صحبتهایی که تو این چند سال شده در این جلسات و اینا روی سایت هست و همینطور روی یوتیوب هست، شما یه نکته ای رو باز خودتون تجربه کنید، ببینید اینی که میگم هست یا نیست. به سایت گوش بدید. اگر اون صحبت ها گوش داده نشه، بعد از 3 سال این صحبت ها ثمره 3 سال 4 سال صحبته. خیلی کلمات باز شده، خیلی صحبت ها گفته شده. و یک نکته دیگه ای رو هم تجربه کنید، شما روشی که این صحبت ها بیان شده، روش به چالش کشیدن ذهنه، روش تکونیه که در ذهن به وجود میاره. شما یک بار یک مبحث رو گوش کنید، بذارید که 2 روز بعد دوباره گوش کنید، مطالب تازه‌ای پیدا میکنید. بذارید همون مبحث رو دوباره 2 روز بعد گوش کنید، مطالب بیشتری توش دستگیرتون میشه. حتما این کار رو بگو اگر رونده این راه هستیم، اگر اهل طریقت هستیم و اهل این هستیم که از طریق مولانا و راهگشایی مثنوی قدم برمی‌داریم. چون واقعیت من اگر بخوام در رابطه با تک تک ابیات صحبت کنم، شاید هر 5 بیتی 10 جلسه ببره. خیلی مطالب درش نهفته است. من یک کانسنتریتی رو، یک اساره‌ای رو در حقیقت سعی می‌کنم در این وقت کم، اونم فقط در رابطه با بحث خودشناسی و مسئله طریقت خدمتتون عرض کنم. اینه که حتما این کار رو بکنید و اگر به این سایت گوش داده نشه، صحبت ها گوش داده نشه، هزاران سوال خواهد بود. و باز هم خدمتتون میگم با 30 ثانیه با 20 دقیقه هیچ کس نمیتونه نسخه چیزی رو ببنده. حتما توجه داشته باشید به سایت و گوش کنید، انشالله که بهره ببریم. بگذاریم. خلاصه خواجه و قومش رفتن به سمت ده. خواجه و بچگان جهازی ساختند، بر ستوران جانب ده تاختند. شادمانه سوی صحرا راندند، سافرو کی تقنمو برخواندند. خیلی خوشحال رفتن به سمت صحرا، به راه سمت این ده، و که برن به ده برسن و یک آهنگی رو خوندن. این در واقع یک حدیثیه. تا اونجایی که سواد من اجازه میده، من این حدیث رو در 2 طریق دیدم. یکی از پیامبر اسلام در جامع الصغیر جلد 2 صفحه 29 هستش، و یکی هم از امام صادق که در سفینة البحار گفته شده در جلد 1. معنیش اینه که سفر کنید برای بهبودی، اصل حدیث اینه، و برای بهره برداری. سفر به انسان برای بهبودی و بهره برداری کمک میکنه. این اشاره به اون حدیث داره. که سفرها ماه کی خسرو شود، بی سفرها ماه کی خسرو شود. از سفر بیدق شود فرزین راد، و از سفر یابید یوسف صد مراد. بیدق در واقع هم اون سرباز پیاده است، اون سرباز که اگه شطرنج بازی میکنید به اون سرباز، به اون پیاده که هست به اون میگن. اگر به بازی شطرنج آشنایی داشته باشین، وقتی که سرباز حرکت میکنه و میره به اون خونه آخر میرسه، تبدیل میشه به وزیر، یعنی میتونه تبدیل شه به وزیر. میگه از حرکت سرباز میتونه وزیر بشه در بازی شطرنج. روز روی از آفتابی سوختند، شب ز اختر راه می آموختند. در این مسیری که میرفتند، روزها از آفتاب میسوختند و شبها هم به وسیله ستاره ها راه رو پیدا میکردند. خوب گشته پیش ایشان راه زشت، از نشاط ده شده ره چون بهشت. انقدر عشق و علاقه در دل اینها زیاده، برای رسیدن به ده هر زحمتی رو تحمل می کردن. تلخ از شیرین لبان خوش می شود، خار از گلزار دلکش می شود، حنظل از معشوق خرما می شود، خانه از همخانه صحرا می شود. حنظل یه خربوزه هاییه که این خربوزه ها تلخه، میگه از به اصطلاح این به خاطر این همنشینی، به خاطر این عشق و علاقه، این خربوزه تلخ تبدیل به خرمای شیرین میشه. ای بسا از نازنینان خارکش، بر امید گل عذار ماهوش، ای بسا حمال گشته پشت ریش، از برای دلبر محروی خیش. اینجا وارد بحث مشاهده گر میشه. من کاری ندارم که بقیه شارحین مثنوی چی گفتن. شارحین مثنوی البته بعضیاشون این موضوع رو به یک پیچ و یک حرکت معکوس به مولانا نسبت دادن، در جای خودش مسئله یه که گفتن، ولی نظر ما چیز دیگه یه خدمتون عرض میکنم. کرده آهنگر جمال خود سیاه، تا که شب آید ببوسد روی ما. میگه یه آهنگر چرا میره آهنگری میکنه؟ چرا اون آهنگری های اون موقع توی اون گرماها و اون نمیدونم کوره روشو سیاه میشه اینقدر دود و فلان اینا؟ چون شب بیاد در بستر اون همسری که دوست داره و روی اون رو ببوسه. خواجه تا شب بر دکانی چارمیخ، زان که سروی در دلش کرده است بیخ. کسی که سر در دکون وای میسه، چرا وای میسه؟ به خاطر اینکه عشقی داره، خانواده‌ای داره، شب میخواد نونی خونه ببره. تاجری دریا و خشکی میرود، آن به مهر خانشینی میدود. سفرهای اون موقع مثل الان نبوده. شما در نظر بگیرید که واقعا دریان با کشتی رفتن خطرناک بوده، رفتنتون با خودتون بوده، برگشتن با خدا بوده. همینجور در خشکی ها مثل امروز مسافرت ها نبوده. میگه تاجر اینقدر مسافرت میکنه برای چی؟ به خاطر مهری که از اون محبوبی که در خونه داره در دلشه. هر کرا با مرد سودایی بود، بر امید زنده سیمایی بود. هر کسی که با یک مردهی، یک چیز غیر زندهی در ارتباطه، به خاطر روح و زندگیه، نه به خاطر اون مرده. آن دروگر روی آورده به چوب، بر امید خدمت محروی خوب. این نجار اینجور با چوب ور میره، با چوب رو چوب کار میکنه، همه اینها رو انجام میده برای اینکه به امید اون عشقی که در خونه داره، محروی که در خونه داره. بر امید زندگی کن اجتهاد، کو نگردد بعد روزی دو جماد. دو سه تا شاه بیت در این چیز داره که یکی از اصلی ترین حرفا، اجتهاد کردن، تلاش کردن. این هم که شنیدید به بعضی ها گفته میشه مجتهد، یعنی کسی که تلاش میکنه. میگه به امید زندگی تو تلاش کن،